ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ. اینجا رادیو فرداست. امروز شنبه نخستین روز از تیر ماه سال 1392 خورشیدی، برابر است با 22 ژوئن سال 2013 میلادی. خانم ها آقایان، با گرمترین درودها و عرض ادب و احترام خدمت شما، من نادر صدیقی به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجله شبانگاهی را تقدیم می کنم. در این مجله گزارش‌های متنوعی در زمینه‌های گوناگون عرضه خواهد شد که همکارانم تهیه کردند. ولی پیش از همه به مهمترین خبرها می‌پردازیم از همکارم آقای بهروز کارونی.
سلام آقای صدیقی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه از مسکو خواست تا از طرح انتقال قدرت در سوریه حمایت کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری گفت که دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی آماده دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مقام‌های دیگر کشورها در شهر ژنو سوئیس هستند تا درباره روند سیاسی اوضاع سوریه گفتگو کنند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را پس از نشست وزیران 11 کشور در مورد سوریه در دوحه پایتخت قطر ابراز داشت. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر هم در این نشست گفت که تنها راه حل جنگ داخلی سوریه مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد است. روزنامه کامرسانت چاپ مسکو روز شنبه نوشت مقام‌های روسیه حاضرند سیستم موشکی پدافند هوایی آنتی 2500 را به ایران تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، هدف از این موضوع حل و فصل اختلاف دو کشور به خاطر اجرا نشدن قرارداد تحویل سیستم پدافند هوایی S-300 است. سیستم موشکی آنتی 2500 نوع تغییر شکلی یافته سیستم موشکی S-300 است که می تواند اهدافی را در فاصله 350 کیلومتری نابود کند. قرارداد تحویل سیستم موشکی S-300 حدود 5 سال پیش بین مسکو و تهران امضا شد و قرار بود روسیه 5 دستگاه از این سیستم پدافند هوایی به ارزش حدود 800 میلیون دلار را به ایران تحویل دهد. اما دمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه حدود 3 سال پیش بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران تحویل این سیستم موشکی به ایران را ممنوع و قراردادان را لغو کرد. ایران شکایتی 4 میلیارد دلاری را علیه شرکت دولتی صادرات و واردات تسلیحات روسیه به دادگاه بین‌المللی حکمیت در سوئیس تقدیم کرده است. افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، فعال کارگر زندانی، به دلیل سکته قلبی درگذشت. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرده است. این در حالی است که یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا گفت که آقای اوسانلو هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود. افشین اوسانلو که در سال 88 در تهران بازداشت شده بود، به نوشته سایت ملی مذهبی به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این فعال کارگری در سال گذشته برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج اعزام شده بود. دوره محکومیت افشین اوسانلو در اسفند سال جاری به پایان می رسید. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت مردم ایران به دلیل افزایش قیمت دارو بیشترین هزینه درمان را در بین کشورهای خاورمیانه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کایدی افزود سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها باید کمتر از 30% باشد، اما این سهم در حال حاضر به بیش از 70% افزایش یافته است. این نماینده مجلس از دولت به خاطر آنچه بی‌توجهی به سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت بیمه‌ها نیز چتر حمایتی خود را از سر مردم برداشتند. و روزنامه قانون نوشت که با نزدیک شدن ماه رمضان قیمت اقلام خوراکی در هفته اخیر افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه قیمت هر کیلوگرم خرما در بازارهای تهران بین 9 تا 12 هزار تومان است و هر کیلوگرم مرغ با 500 تومان افزایش بین 6500 تا 7000 تومان به فروش می‌رسد. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم از آقای بهروز کارونی. و اما ببینیم که امشب در برنامه مجله شامگاه شبانگاهی چه مطالبی رو برای شما دوستان من در نظر گرفتند. دولت روسیه سخت در تلاش است تا دولت ایران را به پس گرفتن شکایت بر سر معامله موشک‌های S-300 وادار کند. گزارشی داریم در این زمینه. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد در مورد سردرگمی اصولگرایان در ایران در پی انتخابات اخیر. در ایران از سومین سونامی بازار مسکن صحبت می شود. این خبر تا چند اندازه به واقعیت نزدیک است؟ محمد زرقامی در این زمینه ما را آگاه خواهد کرد. با ما باشید خانم ها آقایان، با مجموعه متنوعی از گزارش ها. اجازه بدید در همین جا خدمتون عرض بکنم که در دومین بخش از این مجله برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. گفتگو با 4 کارشناس از ایران و آمریکا در مورد چشمانداز سیاست خارجی ایران در دولت آینده حسن روحانی. ولی پیش از آن بپردازیم به نخستین گزارش مجله شبانگاهی امشب. روسیه همچنان در تلاش است ایران را متقاعد کند تا شکایت خود علیه مسکو را به دلیل تحویل ندادن سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 پس بگیرد. ایران شرط پس گرفتن این شکایت را تحویل S-300 اعلام کرده. به نوشته روزنامه کامرسانت مسکو، دولت روسیه اخیراً به تهران پیشنهاد کرده که به جای S-300 نوع پیشرفته تر S-300 را تحویل بگیرد، آنچنان که در خبرها بهروز کارونی خدمتتون گفتند. آنا رایسکارا گزارش می‌دهد. خانم آقایان،
به نوشته روزنامه کامرسانت، به نقل از منابع ناشناسش در سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه، مسکو اخیراً به تهران پیشنهاد داده 5 سامانه آنتی 2500 را به جای S-300 به این کشور تحویل دهد. به گفته این منبع، چنانچه ایران این پیشنهاد را بپذیرد، اعتبار روسیه به عنوان صادر کننده مطمئن تثبیت می شود و همچنین ایران برای شکایت به دادگاه و طرح دعوا با روسیه بهانه نخواهد داشت. پیشتر روسیه به ایران پیشنهاد داده بود سامانه های کوتاه برد تورم 1 را جایگزین سامانه های دور برد S-300 کند، اما این پیشنهاد از سوی مقام های ایرانی رد شده است. محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در این باره گفت تورم 1 نمیتواند جای S-300 را در سیستم دفاع ضد موشکی ایران پر کند. اما داستان آنتی 2500 به کلی متفاوت است. این سامانه ها نسخه صادراتی S-300 است که برای پدافند موشکی نیروهای پیاده طراحی شده. این سامانه ها قابلیت خونسازی همزمان 24 هدف در شعاع 200 کیلومتری و ارتفاع 30 کیلومتری را دارد. در آوریل 2013 ونزوئلا نخستین مشتری این سیستم جدید و پیشرفته شد. ایگر کاروچینکا، سردبیر مجله دفاع ملی، معتقد است که ایران به پیشنهاد دریافت این سامانه ها از روسیه نه نخواهد گفت.
سیستم آنتی 2500 с точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как боевая система, она значительно превосходит.
سامانه های پدافندی آنتی 2500 از لحاظ قابلیت های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی به روزتر از پیشرفته ترین نوع پاتریوت آمریکاست. معتقدم که ایران با آغوش باز پیشنهاد دریافت این سامانه ها را خواهد پذیرفت. البته سوال این است که چگونه مسکو برای دنیا این معامله را توجیه می کند؟ اگر انصراف از تحویل S-300 در جهت اجرای آخرین قطعنامه تحریمی علیه ایران بود، طبعاً این قطعنامه به همان نسبت ارسال آنتی به ایران را نیز ممنوع می کند. بعید نیست فشاری که آن زمان بر مسکو بوده اکنون نیز مانع تحویل این سامانه ها به تهران شود.
یک منبع در کرملین که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت لغو فرمان دمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت، مبنی بر عدم تحویل سامانه های پدافندی S-300 به ایران در دستور کار نیست، اما در پی تحویل سامانه های به ایران هستیم که در این فرمان نامی از آنها برده نشده است. این منبع افزود ولادیمیر پوتین در نظر دارد درباره این مسئله با محمود احمدی نژاد که به زودی به مسکو سفر خواهد کرد رایزنی کند. الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه، به رادیو صدای روسیه گفت لغو قرارداد S-300 معامله زیانبار روسیه با آمریکا بود.
Мы поддержали санкции по Ирану, потеряли миллиард долларов, поскольку отказались по просьбе США продавать иранцам.
ما از تحریم علیه ایران حمایت کردیم و 1 میلیارد دلار به دلیل عدم تحویل سامانه‌های S-300 به این کشور از دست دادیم. اما در ازای چه چیزی نصیبمان شد؟ آمریکایی‌ها لحن گفتمان با ما را تغییر دادند، اما هیچگاه گام عملی به سوی ما بر نداشتند.
استیلیستیکای پاسلیدوولی بو کاکیتا بولیه کانکریتنیه شاگی.
روسیه قرارداد فروش 5 سامانه پدافندی 300 با ایران به مبلغ 800 میلیون دلار در سال 2007 منعقد کرد. اما 3 سال بعد در پی تصویب آخرین قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور این قرارداد را فسخ کرد و پیش پرداخت آن را به ایران بازگرداند. تهران متعاقباً علیه روسا برون اکسپورت صدر کننده دولتی سلاح در روسیه به دادگاه بین المللی ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. آنا رایسکای رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. هفته گذشته بعد از اینکه جان برد وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را بی‌معنا خواند، اعتراض‌های برخی از ایرانیان مقیم خارج به این بیانیه موجب شد که وزیر خارجه کانادا در تغییر موضع تعیین معنای این انتخابات را بر عهده مردم ایران بگذارد. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
جان برد وزیر خارجه کانادا روز جمعه با عقب نشینی از موضع چند روز قبل خود در قبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران با انتشار نامه ای سرگشاده رأی ایرانیان را شجاعانه خواند و مسئول تعیین معنای انتخابات را مردم ایران دانست. وزیر خارجه کانادا در نامه سرگشاده روز جمعه خود نتیجه انتخابات را به مردم ایران تبریک گفت و بر حمایت کانادا از تقاضای تغییر ایرانیان تاکید کرد. جان برد در حالی که این نامه را با کلمه فارسی سلام شروع کرده نوشته کانادا صدای همه آنهایی که در داخل ایران برای امید و آینده ای روشن رأی داده اند را می شنود و فقط مردم ایران هستند که می توانند معنای این انتخابات را تعیین کنند. این در حالی است که با وجود ابراز خوشبینی محتاطانه مقامات آمریکا و اروپا نسبت به پیروزی حسن روحانی، وزیر خارجه کانادا روز شنبه گذشته ضمن محکوم کردن محدودیت‌های موجود در ایران برای برگزاری یک انتخابات آزاد، نتیجه این انتخابات را بی‌معنی خوانده بود. بیانیه‌ای که به سرعت مورد اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم خارج شد، تا جایی که روزنامه گلوب اند میل چاپ کانادا با انعکاس این اعتراضات از بیانیه جان برد انتقاد کرد. از جمله معترضان آیدا اهدی‌نیا وبلاگ‌نویس مقیم کانادا بود که با نوشتن اعتراض‌نامه‌ای در وبلاگش موسوم به پیاده‌رو از دیگر ایرانیان مقیم خارج خواسته بود با امضای این اعتراض‌نامه خطاب به جان برد خواستار به رسمیت شناخته شدن امید ایرانیان به تغییر و اعلام حمایت کانادا از کسانی شد که در این مسیر دشوار قدم برمی‌دارند. شهریور ماه سال گذشته کانادا در اقدامی غیر منتظره ایران را عمده‌ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی خواند و روابطش با ایران را به حالت تعلیق درآورد. ایران هم در واکنش تعلیق روابط از سوی کانادا را سخیف خواند و دلایل آن را موهوم دانست.
همکارم نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. کمی بیش از یک هفته پس از پایان انتخابات اصولگرایان ظاهراً هنوز گیج از شکست خود پی دلایلی می‌گردند که این شکست را توضیح بدهند و توجیه بکنند. پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا در ایران در تحلیل شکست این جریان در مواردی تقصیر را به گردن جریان‌های رقیب اصولگرا می‌اندازند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
حسین الله کرم عضو مؤسس انصار حزب الله که در دوره اصلاحات حملات به تجمعات را سازماندهی می‌کرد، روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی حزب الله در مسجد ارگ تهران با اشاره به رویدادهای روزهای منتهی به انتخابات گفت اصولگرایان در روز چهارشنبه پیش از انتخابات به این نتیجه رسیده بودند که تنها با انصراف سعید جلیلی ممکن است جریان اصولگرایی بتواند در انتخابات به موفقیت برسد. به گفته آقای الله کرم پس از آن به سعید جلیلی پیغام داده شد تا به نفع محمد باقر قالیباف کنار بکشد که سعید جلیلی نپذیرفت. به باور آقای الله کرم اصولگرایان در انتخابات به رهبری خیانت کردند. از سوی دیگر مصطفی میرلوهی داماد آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری که مسئول دفتر آقای مهدوی کنی هم هست در گفتگو با سایت تسنیم گفته است تلاش‌های آقای مهدوی کنی برای وحدت و دستیابی به یک نامزد واحد بی نتیجه ماند و نامزدهای اصولگرایان به توصیه‌های آقای مهدوی کنی عمل نکردند. به گفته آقای میرلوهی مثلا علی اکبر ولایتی به توصیه های آیت الله مهدوی کنی بی توجه بود و به رغم تماس های مکرر و نامنگاری آقای ولایتی نه توصیه ها را پذیرفت و نه به پیغام ها و تماس ها جواب داد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره علت اختلاف نظرهای اصولگرایان بر سر علل شکستشان در انتخابات به رادیو فردا میگوید:
معمولا ائتلاف‌های این شکلی در انتخابات ایران به نتیجه نمی‌رسه، چون ما سازوکار مشخصی برای نظرسنجی نداریم که همه کاندیداهامون رو قبول داشته باشن. از سوی دیگه مناظره‌های انتخاباتی ثابت کرد که این سه کاندیدا به لحاظ مبانی اختلافات زیادی با یکدیگر دارن، در حالی که آقای ولایتی به هر حال در مناظره‌ها نوعی از سیاست خارجی دولت‌های آقای هاشمی را مد نظر داشت، آقای قالیبافت و آقای حدادادل تا حدودی همین سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد و روند اقدامات آقای جلیلی به نوعی مطلوبشون بود. این حوادث نشون میده که اونها به لحاظ مبنایی نمیتونن با یکدیگر ائتلاف داشته باشن. بنابراین در این انتخابات بسیار از اصولگرایان میدونستن که اتفاقات دولت آقای احمدی نژاد و وضعیت اقتصادی کشور ناگزیر اونها رو به اون سمت برده که نمیتونن چندان بر روی کاندیدای واحدی اعلام حمایت بکنن، و حتی آقای روح‌الله حسینیان که به هر حال از چهرهای افراطی اصولگرایان میشن گفته بودن که اگر بر یک کاندیدا به اجماع میرسیدیم احتمال اینکه آقای روحانی رأی بیشتری میآوردن وجود داشت. و رأی های سازمانی اصولگرایان ها که به هر حال رأی های بسیج و مواردی مانند کمیته های امداد و اینها هم بود، اونها هم دیگه به این شکل نبود که بر روی یک کاندیدای واحد اجماع کامل وجود داشته باشن.
همچنین ظاهرا با آنچنان که محمد رضا باهنر میگوید، اصولگرایان از نامزدی سعید جلیلی در آخرین لحظات مهلت نامنویسی غافل گیر شده بودند و آقای مهدوی کنی از سعید جلیلی خواسته بود تا به نفع دیگر نامزدها انصراف دهد. به گفته آقای میرلوهی، آیت الله مهدوی کنی در کلاس درس خود به دانشجوی گفته بود که سعید جلیلی برای ریاست جمهوری مناسب نیست. این اظهار نظر اما به گفته رئیس دفتر آقای مهدوی کنی توسطی که از دانشجویان بدون اطلاع آقای مهدوی کنی ضبط و منتشر شده است. درباره علت مخالفت اصولگرایان با نامزدی سعید جلیلی، احسان مهرابی میگوید:
بسیاری از اصولگرایان راضی نبودند به اینکه فردی مانند آقای جلیلی و یا حتی آقای قالیباف بخوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشن، چون اصولگرایان سنتی مانند معترف به هر حال نتیجه دولت آقای احمدی نژاد دیده بودند، ترجیح میدادن آقای ولایتی کاندیداشون باشن و حتی به نوعی شاید اونها ترجیح میدادن که فردی مانند آقای روحانی بشه تا فردی مانند آقای جلیلی، چون آقای جلیلی اگر رئیس جمهور میشد هرچند مؤتلفه و اینها حمایت نمیکردن، ولی در نهایت مانند آقای احمدی نژاد تمام اتفاقات به پای مؤتلفه نوشته میشد و اونها راضی به این امر نبودن.
از سوی دیگر عبدالله حاج صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، هم شامگاه پنجشنبه در همایش استادان بسیجی قم گفته است: تفاوت این انتخابات با دیگر انتخابات این بود که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که در این انتخابات هیچ دخالتی نمی کند و حکم حکومتی هم نمی دهد. به گفته آقای حاج صادقی، یک روز قبل از اعلام شورای نگهبان، عمه جمعه استانها و نمایندگان ولی فقیه مهمان آقای خامنه‌ای بودند و رهبری به آنان گفته است در این مرحله به شورای نگهبان چیزی نگفته است و نخواهد گفت. به گفته جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، محمود احمدی نژاد سه بار برای حکم حکومتی به بیت رهبری رفت و چانه زنی کرد، اما آقای خامنه ای خواست رئیس جمهور برای تأیید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را قبول نکرد. در این میان آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه هشدار داد که رئیس جمهوری قدرتی دارد که به عنوان طبیب عمل کند، چون ممکن است مردم چیزهایی را بخواهند اما طبیب دلسوز است و آنچه را که مصلحت مریض میداند تجویز میکند.
و ما همچنان که در خبرها شنیدید خانم آقایان، افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، فعال کارگر زندانی، به دلیل سکته قلبی در کرج درگذشت. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندانهای استان تهران، در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرده. این در حالیه که یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا گفته است که آقای اوسانلو هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود. این عضو خانواده آقای اوسانلو در گفتگو با بهروز کارونی اضافه میکند:
والا ایشونو که پنجشنبه به ما گفتن که انتقالشون ساعت 8 بعد از ظهر به بیمارستان، که کارکنان بیمارستان هم گفتن که اصلا ایشون وقتی انتقال میدن اینجا ایشون اصلا فوت شده، اصلا نفس نداشته، ضربان نداشته. 45 دقیقه باز برای بهروزشون بلکه برگردی بشه، امیدی باشه، ایشون اون تنفس و دیگه بگم شک و همه اینا رو انجام میدن که ولی ایشون متاسفانه به دم نمیگرد. والا من خودمون که دیشب مطلع شدیم، امروز آمده بودیم اینجا، والا جنازه رو به ما تحویل نمیدن و والا اصلا مطلع هم نبودیم. من همین امروز خودمون خانواده اصلا فهمیدم که اینطوری شده، هم دنبال کاراشو میگردیم که تحویلشون بگیریم برای خاک سپاری.
آیا مشخص هست که چه زمانی در زندان ناراحتی پیدا کردن و فاصله انتقالشون از زندان به بیمارستان چقدر بوده؟
اصلا مشخص نیستش که چی بوده، علت مرگش چی بوده، وقتش کی بوده، اصلا هیچی ما اطلاع نداریم. فقط میدونیم که 8 ایشون انتقال به بیمارستان شهید رجایی رجایی شهر گواردش، اونجا انتقالش میدن. ایشون اصلا مرده بوده وقتی انتقالش میدن.
آیا قبلا هم ناراحتی جسمی مثلا بیماری قلبی داشتن؟
والا نه، اصلا بیماری نداشتن، هیچ ناراحتی قلبی هیچی نداشتن. هفته پیشش هم دیده بودن ایشون اصلا صحیح و سالم، خیلی سرحال، همه نظر جسمی همه نظر روی همه جوره سرحال بودن. اصلا یه شوک بزرگی بود و ما این خبر رو دادن همینجوری تو فکر موندیم، اصلا سالم سرحال بودش، دیده بودتش مادرش. نمیدونم که اصلا چی شده که اینجوری شده.
آیا آیه اوسانلو در ملاقات‌های تماس‌های تلفنیشون در مورد شرایط زندان و یا شرایط جسمی خودشون در زندان صحبتی کرده بودن؟
اصلا هیچ، بگیم هیچ بیماری که اصلا نداشته، نظر جسمی نظر روحی هیچ جوره امیدوار بود. مثلا صحبتاش اصلا میگفت اصلا عف قرار بوده مثل اینکه به ایشون بخوره همین چند وقتی که آزاد بشن. من دیگه نمیدونم چی شد که این اتفاق افتاد و ما که همینجوری موندیم که چی کار کنیم دیگه.
طی چند سالی که آقای اوسانلو زندانی بود امکان استفاده از مرخصی رو داشت؟
نه اصلا مرخصی نیومدن ایشون.
خبرگزاری مهر در گزارشی از کاهش قیمت خانه و به نوشته این خبرگزاری سومین سونامی بازار مسکن خبر داده. این خبرگزاری به نقل از مشاهدات خبرنگار خود می نویسد که آغاز روند کاهش قیمتها در بازار مسکن موجب شده که بساز به فروشها که تا کنون آپارتمانها را نمی فروختند برای فروش به بنگاه‌های املاک مراجعه بکنند. محمد زرقامی در این باره با مدیر یکی از بنگاه‌های معاملات املاک تهران که 50 سال سابقه کار در این زمینه داره گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا آن گونه که خبرنگار مهر میگه در بازار مسکن تهران سونامی رخ داده؟
اصلا سونامی نبوده. سونامی یعنی طوفان، سونامی یعنی طغیان، یعنی به هم خوردن. ولی چرا تو این یه هفته یه مقدار کند شده، روند رو به بالا وجود نداره. ما یه خونه که میگفتیم 8.9 گاهن مالک تا 2 هفته پیش میگفت 9 تومن کمتر نیاد، ولی الان همون 8.9 تثبیت شده دیگه، بالا نرفته. و احتمالش هم هست اگر همین وضعیت باشه مالک ها بیان بگن آقا ما پول لازمیم، حالا 8 تومن هم بیاریم.
خب این دلیلش چیه؟ به خاطر کاهش قیمت ارز و سکه است؟
یه بوی مثبت داره میاد دیگه. موقعی که بوی مثبت اومده یا آقای داره یه حرف مثبت میزنه که آقای روحانی کوی بی تاثیر نبوده. موقعی که 300 تومن قیمت دلار اومده پایین، ما تو این 2 هفته افزایش قیمت نداشتیم. یک، ما واقعا قیمت ما هفتگی بالا میرفت، وحشتناک بود. یعنی همینطوری بی‌نظ بی‌دره پیکر. تو این 2 هفته قیمت که بالا نرفته، یه مقدار یه بوی هم از پایین داره میاد. یعنی همون 8.5 که داشت میشد 9 تومن الان همون 8.5 تثبیت شده. یعنی اگه چونم بزنم شاید 8.200 هم بدن.
گفتید یه بوهایی هم داره میاد، منظورتون چیه؟
یعنی مثلا ما اگر مثلا به یه آقای سازنده بریم بگی آقا ما خونتی که 8.5 گفته بود 2 هفته پیش ما 8.200 بیاریم، زیاد نمیگه نه. قبلا میگه آقا من گذاشتم 2 ماه دیگه بدم 10 تومن. چرا؟ چون یه مقدار چک دارن دیگه.
خب اینطوری میشه گفت که نقش بساز و بفروش هم تو این موضوع مثبت بوده دیگه.
نشکستن که آقا، مثلا 200 تومن قیمت رو اگه چونه بزنیم حاضر بیام پایین. اینا 10 واحد هر کدوم دارن، باید یه واحد رو بفروشن بتونن قرضاشون رو بدن. 9 واحد این بی‌انصافا نگه میدارن شیوهشون به همین شکله. حالا ما میگیم تو این قصه که به وجود آمده یه واحد پول لازم شده شاید 200-300 تومن زیر قیمت بدن، قیمت که خودشون حاضر تعیین کردن. بهمن بوده 1.6 متر، الان شده 1.8-9 متر. چه اتفاقی افتاده؟ کلنگی شبه عید بوده 1.11 متر، اتفاقی افتاده از شبه عید الان شده 15 تومن.
این اون وقت همه جای تهران حاکمه؟
من فقط و فقط عباس سواد کار میکنم و این نمیتونه بی ارتباط به همه جا باشه.
با این تفاصیل بازار کشش خرید داره؟
ببین خونه الان دو قسمت شده، یه بی خونه ها هستن، یه سری پولشون آوردن تو این کار، کسر شخ شده الان. اون موقع اگه مثلا 40% آدم ها میتونستن خونه بخرن بفروشن، الان شده 10% آدم ها. همین 10% داره قرضه فروش میکنه. ما باید یه کاری بکنم، اونایی که پولشون آوردن تو این شغل از شغل خارج بشن. از تا الان گرون نشده، همون قیمت خودش مونده و اینا انتظار داشتن بعد از انتخابات 2 میلیون گرون کنه. چرا؟ چون تمام سازنده ها زنگ میزنن آقا فعلا نیاد تا انتخابات. اینا منتظر بودن انتخابات 2 میلیون گرون بشه.
چرا چنین انتظاری داشتن؟
صحبت هایی که آقای روحانی کرد که آقا ما با دنیا در تمام هستیم و اینا بی اثر تو بازار نبوده، بسیار اثر من بود. یعنی خود حکومت الان بیا سخنرانی راجب مسکن نکنه، راجب دلار و تعامل دنیا همه اینا وارد بشه، خود به خود مسکن میاد پایین.
درباره اجاره مسکن هم همینطوره؟
اجاره که وحشتناکتر آقا، این صحبت ها رو اجاره هیچ تأثیر نداشته، رو فروش داشته.
حالا تو بحث خرید فکر میکنید که قیمت ها به همین شکل ثابت بمونه؟
نه پایین میاد، ثابت باقی نمیمونه. چیزی ما در قیمت در بازار به عنوان ثابت ندارن، چون میدونید با این قیمت ها کسی خریداری نکرد. زمانی که قیمت 1 سال 2 سال ثابت بمونه قیمت ثابت میمونه. این قیمت ها 3-4 ماه بالا رفته، پول نداره بساز بفروش گرون کرده. الان اگر همین وضع بمونه خود به خود اینا پول نیازن، باید پول معمار بدن، آهنگر بدن، نجار بدن، میشن بیان تک تک واحداشون رو بفروشن. همین وضع 2 ماه بمونه ها، خود به خود میان تو بازار هر کدوم با متر 500 تومان ارزتر میفروشن.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که بپردازیم به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با شکست روز گذشته مقابل صربستان در رتبه 4 گروه بی مسابقات لیگ جهانی قرار گرفت. تیم والیبال ایران روز جمعه در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی نزدیک و 5 گیمه با حساب 2-3 مقابل صربستان قهرمان اروپا مغلوب شد. به دستور مقامات ورزشی ایران تماشاگران زن دیروز حق ورود به سالن ورزشگاه آزادی را نداشتند. روز جمعه در یک بازی مهم دیگر از گروه ایران تیم والیبال ایتالیا در خاک روسیه 3-1 به پیروزی رسید و در صدر جدول گروه بی قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه فردا در 4 دیدار خود در بازی‌های لیگ جهانی یک بار دیگر در تهران میزبان تیم صربستان خواهد بود. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان روز جمعه در دیدار رفت پلی‌آف لیگ برتر با نتیجه پرگل 4-2 میهمانش تیم پاس همدان را شکست داد. بازی برگشت این دو تیم هفته آینده 5 تیر در همدان برگزار خواهد شد. ذوب‌آهن برای ماندن در لیگ برتر و پاس همدان برای صعود به لیگ برتر با هم مبارزه می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، باشگاه پرسپولیس صاحب نخستین شبکه تلویزیونی خصوصی شد. به گفته محمد رویانیان مدیر عامل این باشگاه، پخش برنامه‌های پرسپولیس تیوی در آستانه ماه رمضان با روزی 2 ساعت آغاز و در آینده به روزی 9 ساعت افزایش خواهد یافت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، فدراسیون جهانی فوتبال شایعه تعلیق مسابقات جام کنفدراسیون‌ها را در برزیل تکذیب کرد. برزیل میزبان جام جهانی 2014 است و اعتراض‌های خیابانی چند روز گذشته در این کشور نگرانی‌هایی را در بین مسئولان فیفا در مورد این میزبانی به وجود آورده. امشب در ادامه جام کنفدراسیون‌ها در گروه اول برزیل و ایتالیا که صعود خود را مسجل کرده‌اند در یک نبرد تشریفاتی اما کلاسیک به مسافه هم می‌روند. و لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونای اسپانیا باید روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه سال جاری در دادگاه حاضر شود و به ابهامات مالیاتی خود پاسخ دهد. مسی از موقعی که به تخلف مالیاتی متهم شده بارها اعلام کرده که هیچ کار اشتباهی در مورد مسائل مالیاتیش انجام نداده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران هست و درست 17 به وقت پراگ در کشور چک. به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم خانم آقایان، و در آغاز بار دیگر چند خبر مهم را میشنویم، این بار از مینا و هارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه 11 کشور حاضر در نشست دوستان سوریه در دوحه قطر در بیانیه اعلام کردند که بر سر تأمین فوری همه نیازهای مخالفان مسلح بشار اسد به توافق رسیدند. در این بیانیه افزوده شده است که همه لوازم و ابزار مورد نیاز مخالفان از مجرای فرماندهی نظامی آنها در اختیار مخالفان قرار خواهد گرفت. در این بیانیه همچنین آمده است که مداخله شبه نظامیان حزب الله لبنان، ایران و عراق در سوریه باید متوقف و این نیروها فوراً باید از این کشور خارج شوند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر به خبرگزاری ها گفته است که نشست روز شنبه به توافق رسید که با تصمیم گیری های محرمانه توازن قدرت نظامی در صحنه جنگ در سوریه را تغییر دهد. او افزود که اکثر کشورها به جز دو کشور با در اختیار گذاشتن کمک از طریق شورای نظامی مخالفان موافقت کردند. او از دو کشور مخالف نام نبرد. دیپلمات های بریتانیا، مصر، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اردن، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و آمریکا در نشست دوستان سوریه در دوحه شرکت داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از مسکو خواست از طرح انتقال قدرت در سوریه حمایت کند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری گفت که دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی آماده دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مقام‌های دیگر کشورها در شهر ژنو سوئیس هستند تا درباره روند سیاسی اوضاع سوریه گفتگو کنند. وزیر خارجه آمریکا این سخنان را پس از نشست وزیران خارجه 11 کشور در مورد سوریه در دوحه پایتخت قطر ابراز می‌داشت. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه دعوت خود را از مخالفانش برای مذاکره تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها او در مصاحبه با روزنامه دولتی اخبار الیوم گفت که باید کنار هم نشست و در مورد دستیابی به منافع ملت مصر تبادل نظر کرد. این مصاحبه یک روز پس از تظاهرات ده‌ها هزار نفر از هواداران محمد مرسی در قاهره پایتخت مصر انتشار یافت. شرکت ملی نفت ایران گزارش خبرگزاری مهر را درباره موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی این شرکت و وزارت نفت ایران تکذیب کرد. احمد تولایی مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران روز شنبه گفت که دلیل قطع شدن سایت این شرکت و پورتال رسمی وزارت نفت مشکل فنی بوده است. خبرگزاری مهر گزارش داده بود که یک گروه ناشناس هکری روز جمعه حمله سایبری گسترده‌ای را به سایت‌های اصلی وزارت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دیده بود که باعث شد شبکه اینترنت کارکنان این دو نهاد نفتی از دسترسی خارج شود، اما حمله هکرها در نهایت ناکام ماند. افشین اوسانلو برادر منصور اوسانلو فعال کارگر زندانی به دلیل سکته قلبی درگذشت. سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرده است. این در حالی است که یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا گفت که آقای اوسانلو هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود.
با سپاسگزاری از خانم مینا بهارمست. دیدگاه‌ها برنامه ایست خانم آقایان که هر هفته به مسائل و موضوع‌های گوناگون در ارتباط با ایران می‌پردازه. تهیه کننده این برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته میزبان 4 کارشناس از ایران و آمریکاست و دیدگاه‌های این کارشناسان را در مورد چشمانداز سیاست خارجی ایران در دولت آینده حسن روحانی جویا میشه. برنامه دیدگاه‌ها آخرین بخش مجله شبانگاهی ماست. من نادر صدیقی در ساعت‌های آینده هم در خدمت خواهم بود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در یک هفته‌ای که از پیروزی حسن روحانی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد، کشورهای غربی یکی پس از دیگری و هر یک به نوعی و با لحنی به این رویداد روی خوش نشان دادند و ابراز امیدواری کردند که در مناسبات ایران با غرب و حل مسئله هسته‌ای ایران بر روی پاشنه دیگری بیفتد. جان برد وزیر امور خارجه کانادا تازه ترین مقام یک کشور غربی است که با نوشتن نامه تبریک سرگشاده‌ای به ایرانیان همین جمعه‌ای که گذشت به این کاروان پیوست، در حالی که او در روز یکشنبه گذشته پس از اعلام نتایج شمارش آرا انتخابات را غیر آزاد و نتیجه آن را بی‌معنا توصیف کرده بود. اما وزیر خارجه کانادا اینک میگوید هم نظر فعالانی را که میگویند جمهوری اسلامی ایران اصلاح ناپذیر است محترم میشمارد و هم نظر آنهایی را که برانند این انتخابات میتواند گامی در جهت تغییرات اساسی و دموکراتیک در ایران باشد. اما کاخ سفید آمریکا از آغاز در همان روز یکشنبه گذشته اعلام کرد به رأی مردم ایران احترام می‌گذارد و افزود به آنان برای شرکت در فرایند سیاسی و شجاعتشان در به گوش رساندن صدایشان تبریک می‌گوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در روز 25 خرداد در بیانیه‌ای گفت آمریکا شهامت ایرانیان را که در این فضا پای صندوق‌های رأی رفتند می‌ستاید و برای گفتگو و تعامل با دولت و مردم ایران برای رسیدن به راه حل سیاسی آماده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم 3 روز بعد در حاشیه دیدار رهبران گروه 8 کشور صنعتی در ایرلند شمالی در نخستین اظهار نظر خود در این باره گفت او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه محتاطانه به پیروزی حسن روحانی امیدوارند. تازه ترین مقام آمریکایی که درباره نتیجه انتخابات 24 خرداد حرفی زده، چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکاست که در روز اول تیر ماه گفت در صورت درخواست ایران، آمریکا آماده همکاری است. وزیر دفاع آمریکا در گفته‌های خود از جمله افزود اگر ایران به مسئولیت‌های خود در برنامه هسته‌ای پایبندی نشان دهد و با شورای امنیت سازمان ملل همکاری کند، آمریکا را شریک خود خواهد یافت. جدا از سمتگیری‌های مسئولان دو کشور آمریکای شمالی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی طرف گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای روز دوشنبه گذشته اعلام امیدواری کردند که با انتخاب حسن روحانی گفتگوهای هسته‌ای جان تازه‌ای بگیرد. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران هم در اولین کنفرانس خبری خود در روز 27 خرداد از تعامل با کشورهای دیگر و خواست بهبود مناسبات با 15 کشور همسایه ایران به ویژه با عربستان سعودی سخن به میان آورد. 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی چشم‌انداز مناسبات خارجی ایران در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد نشستند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های تهران، منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در دوران دولت موقت انقلاب در مقر سازمان ملل در نیویورک و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا و مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای باوند، با شما شروع کنیم. در تهران حرفای حسن روحانی رو در اولین کنفرانس خبریش پس از پیروزی در انتخابات 24 خرداد درباره رابطه ایران و آمریکا و سیاست خارجی کلن چطور تفسیر میکنی؟
والا من بر این باورم یک خواست و درخواست اکثریت مردم ایران بر این بوده که برای خروج از تنگناها و بمب‌ها نابسامانی ها و نابسایی های موجود باید خط مشی جدیدی در جهت مصالح و منافع مردم ایران در پیش گرفته بشه. انتقاداتی که انجام گرفت حتی از سوی اشخاصی که نامزد انتخابات بودن در مورد خط مشی جاری تکنولوژی هستی، هم آقای ولایتی و هم آقای رضایی و هم آقای روحانی انتقاد شدید داشتن در رابطه با نافرجامی هایی که در جریان مذاکرات تکنولوژی هفته‌ای انجام می‌گیره. بنابراین نظر مسلط در این است که باید تعدیل اساسی در مواضع هست در موضوع ایران و احتمالاً بزن خالد و وجودی در موضوع 5 به اضافه 1 صورت بگیره و یه اضافه دیگه هم در مذاکرات آژانس با ایران. هم خواست مفهوم و هم تاییدیه که از سوی شخصیتان که در نظام موجود مشارکت دارند دیگه انتقادی و تجدید نظر سرابانه بود برای اتخاذ خط مشی جدید.
آقای بابن، روی کرد دولت حسن روحانی حالا در پرونده هسته‌ای بر اساس عملکرد سابق او و حرفای تازه او در اولین کنفرانس خبری بعد از پیروزی در انتخابات؟
البته ایشون یک نکته مطرح کردن که در رابطه مذاکراتی که دولت فرانسه انجام گرفته بود توافق‌های نائب شده بودن که آلمان هم تایید کرده بودن ولی معتقد بودن که انگلستان در لحاظ فشار آمریکایی ها عقب نشینی کردن به نتیجه نرسید. ایشون این نکته بودن همون چارچوب رو میتوان با توجه به مقتضیات و شرایط روز البته در یک مبانی نسبتا متفاوتی پیگیری کرد. ظاهراً امیدوار بودن که امکان نسیابی به نوعی تفاهم وجود داره و ایشون هم امیدوار بودن تفاهمی که در ممکنه نایده.
آقای باوند، حسن روحانی گفت قصد داره روابط با 15 کشور همسایه بسیار خوب باشه و تاکید گذاشت بر روابط دوستانه با عربستان سعودی.
ببینید خب طبیعی است که هر کشوری باید روابط سازنده با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه داشته باشه. ولی خب یکی از مواردی که به نظر من امکان بهبود روابط با کشورهای همسایه هست با توجه به این که مسائل مختلفی بیناوین به وجود اومده مثلا سوریه و همساله هم ولی به طور کلی بهبود روابط با کشورهای همسایه خصوص کشورهای همسایه همکاری خلیج فارس و عربستان بستگی داره به چگونگی روابط با آمریکا. یعنی من فکر میکنم از علائم و قرائن پدیدار بشه که امکان نوعی بهبودی روابطی پدیدار بشه کشورهای عربی تمایل به همکاری بیشتر با ایران پیدا میکنن و بالعکسشه در صورتی که همیشه روابط رو به پیچیدگی بیشتر بره واکنش اونها دل دوستانه خواهد بود. یعنی که آقای رفتن جایی همچین روابطی میداشتن بخصوص با عربستان مدارک نظر من تغییر واقعی با کشورهای عربی ارتباط نزدیک بوده با نحوه تعاملات ما احتمالا با دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای.
آقای باوند، خیلی کوتاه از مجموعه حرفایی که حسن روحانی درباره سوریه زد، آیا میشه فهمید ایران در دوران او ناظر خواهد بود یا حامی بشار اسد یا میانجی گذار؟
البته تمایل این است که اگر بشه نقش میانجی گذار رو ایفا بکنن، ولی در هر حال در این مورد ایشون موضعشون با نگاه خیلی زیاد تفاوت اساسی نداشت. بعد مدارک از لابلای از فهوای کلماتشون این دو مستفاد میشد که ایشون بیشتر مایلن بر اساس اگر بشود نوعی مزاحمت آمیز این مسئله حل و فصل بشه. از رفت صحبت به همون نخواهی هم که دولت سوریه هم متفاوتی که مردم سوریه باید بگیرن به نهایتن از نظر دولت سوریه همون مدتی سینه سال آینده میباید انجام گیره. ولی این هم بکتر هم من بازمی کنم پذیرم که در حال حاضر هم نگه چنین تحقیقاتی به وجود بیا که جای آراب مردم بشه دولت سوریه پذیرا هست.
آقای باوند، حالا سوال آخر در این قسمت، اونم این که حسن روحانی فقط یک بار نام اسرائیل رو به میان آورد در اولین کنفرانس خبری بعد از پیروزی در انتخابات، اونجا که گفت از تحریم ها فقط اسرائیل بهره میبره، این صرفه جویی در کلام نشانه چیه؟
ببینید خب تحولات من به وجود اومده به خصوص در رابطه با علی سوریه، از گروه ها مثل حماس، جهاد اسلامی که قبلا مواضع متفاوتی داشتن و تغییر خط مشی تبدیل شدن به کشورهایی که در مقابل سوریه قرار گرفتن و این میرسیم که ببینید در تمام محافل و مدارس بین‌المللی از حقوق و حق مردم فلسطین دفاع بکنیم. ولی تر از اون شاید این نکته مطرح بشه ما منافع اساسی نداریم و هزینه های سنگینی پرداخت و میپردازیم. تحولات اخیر تا حدودی نکته تغییر جهت حماس جهاد اسلامی و غیره تا حدودی صحت این نکته رو من فکر میکنم ارائه دادیم. ولذا در وضعیت موجود شاید مسئلت آقای روحانی هم این بود که وارد عمق مسائل منطقه و عرب اسرائیل نشود و سعی کرد به یک اشاره حاشیه‌ای و گذران بده.
آقای فرهنگ، واکنش آمریکا به پیروزی حسن روحانی رو چگونه تفسیر میکنید؟ مقام های آمریکایی از این شگفت زده شدن؟
مقامات آمریکایی بر این باورند تحلیلگران که بحران اقتصادی و انزوای سیاسی در درون رژیم ایران، در درون نظام یک بینش ایجاد کرده که برای ثبات رژیم نیاز به تغییر موضع دارن. این رو حتی در مناظرات تلویزیونی هم که دیدیم، حتی وقتی یک کسی مثل ولایتی انتقاد میکنه از وضع موجود، ولایتی مشاور رهبره. بنابراین این اختلاف نظر در درون رژیم وجود داره که دیگه نمیگن این تحریم ها کاغذ پاره است و بندازیم دور، برای اینکه این تحریم ها و اوضاع بحران اقتصادی فقط هزینه سنگینی برای توده های مردم نداره، بلکه نهادهای رژیم خصوصا سپاه پاسداران گرفتار مشکلات زیادی هستند. بنابراین این تمایل در اونجا وجود داره. بنابراین در اینجا این امید هست که آقای روحانی بتونه با اتکا به رأی مردم و بینش نسبتاً واقع بینانه‌ای که خودش از مسائل جهانی داره، فرماندهان سپاه پاسداران و در درجه اول آقای خامنه‌ای رو متقاعد بکنه که باید در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشون بشن و حاضر بشن که نگرانی‌های آمریکا و اروپا رو رفع بکنن. به نظر من دستیابی به این هدف نیاز به مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا داره، مذاکراتی که اگر با نیت نتیجه بخش بودن آغاز بشه باید محرمانه باشه، به دلیل اینکه در هر دو کشور این تنش هسته‌ای به سیاست داخلی گره خورده و با ادعاهای سالها و سالها توأم شده که اگر بخوان به توافقی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه، باید فهم و درکشون از اون طوری باشه که هر کسی بتونه برای خونه خودش و بگه من به خواسته های خودم رسیدم و در این حال اون شرایط لازمی رو که از نظر آمریکا و اروپا برای مطمئن شدن که ایران در جهت دستیابی به توانایی برای ساختن سلاح هستی پیش نمیده از اون نظر مطمئن بشن. بنابراین گفتگوی ایران با آژانس و یا گروه 5 به علاوه 1 در بهترین شرایط ممکنه میتونه زمین سازه مذاکره مستقیم بین دو کشور باشه، وگرنه بی خودی خود نه آژانس و نه گروه 5 به علاوه 1 قادر به حل این مسئله است. این امکان هست که روحانی قادر باشه اقدامات عاجلی در این جهت انجام بده، برای اینکه در اینجا نظام رژیم در خودش رو در خطر، یعنی ثبات نظام در خطره و در اونجا همونطور که ما میدونیم اگر بخوان به این نتیجه، به این توافق قابل تحمل طرفین برسن، تحلیلگران اینجا و به طور کلی در داخل ایران میدونن که در اون موقع امامان نماز جمعه و آقای خامنه ای و شرکا میتونن روایات و آیات لازم رو پیدا بکنن که بگن دقیقاً اون عهدنامه‌ای رو که ما بستیم همون بود که حضرت محمد یا حضرت علی میخواسته، بنابراین ما در مسیر اسلام راستین داریم حرکت میکنیم. از نظر آمریکایی‌ها اینا مهم نیست، مهم اینه که آیا تضمین‌های قابل تأیید برای اینکه غنی‌سازی اورانیوم در ایران از 5% بالا نره و تکنولوژی هسته‌ای ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن بمب پیش نره. من فکر میکنم که روحانی به دلیل فهم و درکی که از مسائل داره و اینکه به طور کلی آدمی نیست که انگیزه های ارزشی داشته باشه، او بیشتر آدم نظامی امنیتی است و در اون چارچوب این توانایی رو داره که وارد گفت جرود دو جانبه با آمریکا بشه و این رو به نتیجه برسونه، البته به این شرط که خامنه ای و مشاورین او چراغ سبز رو به او بدند.
آقای محسن میلانی، از واکنش دولت باراک اوباما به علاوه آلمان، بریتانیا و فرانسه به پیروزی حسن روحانی در انتخابات چه میشه فهمید درباره سمت و سوی سیاست خارجی غرب در برابر ایران بعد از این پیروزی؟
کشورهای غربی در قبل با آقای حسن روحانی مذاکره کردند. ایشونو خیلی خوب میشناسن و میدونن که ایشون سعی خواهد کرد که یه طرز فکر جدیدی در سیاست خارجی ایران بیاره. میدونن که برنامه که ایشون داره برنامه تنش‌زدایی نه فقط با کشورهای دور و بر ایران بلکه با غرب، و میدونن که آقای روحانی به این نتیجه رسیده که باید به خاطر اینکه وضع نابسامان اقتصادی ایران رو درست کرد تحریم‌ها باید برداشته بشه و ایشون میدونه که این تحریم‌ها برداشته نمیشه مگر اینکه سر مسئله هسته‌ای بین غرب و ایران یک موافقتی برسه. اروپایی‌ها خیلی بیشتر از آمریکایی‌ها، ولی هر دوشون تجزیه و تحلیلی که دارن تجزیه و تحلیل مثبتیه. من فکر میکنم که هر دو طرف آمادن که مذاکرات رو هر چه زودتر شروع بکنن، ببینن که چقدر آقای حسن روحانی قولهایی رو که داده میتونه انجام بده، برای خاطر اینکه یک اختلاف فاحشی بین خواستن و توانستنه. دولت اسلامگرای ترکیه هم قبلا برنامه سیاست خارجیش این بود که صفر تنش داشته باشه با دوروبری‌ها، با کشورهای دوروبرش. امروز میدونید که با خیلی از کشورهای دوروبرش تنش داره، و چون آقای روحانی میخواد این مطلب حل بشه، و این معنی نیست که بتونه این کار رو انجام بده. من به نظرم برای دوران 5 تا 6 ماه تا 1 سال دوران ماه عسل خواهد بود بین ایشون و کشورهای غربی، و اگر در اون زمان نتونه ایشون یه سری کارها رو انجام بده در رابطه با مسائل اتمی یا اعتماد سازی، اون موقع غربی ها سیاست خودشون رو عوض خواهند کرد. ولی فعلا به نظر من کلا خیلی خوشحالن از این اتفاقی که افتاده، و همونطوری که میدونید دولت فرانسه که قبلا میگفت ایران نباید در کنفرانس ژنو در آینده در رابطه با آینده اسد شرکت کنه، اومده گفته که اگر آقای روحانی میخواد بیاد شرکت کنه با کمال میل. یعنی من به نظرم اون صحبت که از طرف رئیس جمهور فرانسه بعد از اینکه 8 کشور پولدار دنیا با هم دیگه جمع شدن، اون به نظر من خیلی نکته مهمیه، و اعلام دارن میکنن که غربی ها حاضرن با دولت جدید مذاکره کنند.
آقای نوربخش، دولت کانادا اول پیروزی روحانی رو بی‌معنی خواند و تاکید گذاشت بر آزاد نبودن انتخابات و حذف اکثر نامزدهای ریاست جمهوری، اما در واکنش دوم به مردم ایران تبریک گفت و افسود که ناظر سیر جریانات خواهد بود. این بازنگری در چه صورت میتونه به تغییر سیاست خارجی کانادا در برابر ایران بیانجامه؟
حالا میدونیم که دولت کانادا یه دولت محافظه‌کاره. همین برداشت رو که دولت کانادا داره محافظه کارهای آمریکا هم دارن. من حزب ریپابلیکن رو دارم میگم دیگه. دنیای غرب الان خصوصا اوباما کشور اروپایی منتظر اقدام اول ایران هستن. چیزی که از صحبت آقای روحانی میشد فهمید که بسیار من رو خوشحال میکنه، این لغت اعتماد سازی است. یعنی چیزی که در گذشته در ایران روش تکیه نمیشد. اما چیزی که به نظر من آقای روحانی باید بفهمه اینه که اصولا در دنیای غرب الان و خصوصا در آمریکا سیاست کاملا دو قطبیه، و محافظه‌کارا و دولت اسرائیل با هر کنش مثبتی به سمت ایران مخالفت میکنن و در مقابل اوباما ایستادن، و اوباما در حقیقت منتظر این فرصته. اینه که به نظر من بسیار مهمه که آقای روحانی و کادر جدید در وزارت امور خارجه بفهمن که سیاست آمریکا اینجوری دو قطبی شده است، و تا اونجایی که در حقیقت جا داره جا رو باز بکنن برای دولت در حقیقت اوباما که بتونه با ایران در حقیقت بشینه و صحبتشو بکنه. حداقل تا الان اون چیزی که آدم میبینه، خب همین نمونه‌ای که شما الان مثال زدید، اصولا دولت‌های محافظه‌کار، حالا به تعبیر با این تعبیر ریپابلیکن آمریکا که میگیریم، و خب من چیزاشون هم زیاد خوندم این طرف اون طرف، میگه که این چند روز پیش از اینترفاز اینستیتوت از بقیه که چیز نوشتن، اصلا کلا برای این اعتقادن که مردم ایران رأی دادن به آقای روحانی به خاطر تاثیرگذاری سانکشن ها، تحریم ها. برداشت ها اینه. در حقیقت نتیجه عملی این بحث اینه که مادامی که غرب تحریم ها رو تشدید نکنه، برگه یه جنگ رو ریمیکس نگذاره، در ایران هیچ چیزی اتفاق نمیفته. اینه که من امیدوار هستم که دولت آقای روحانی این رو بفهمه و راه رو باز بکنه که دولت اوباما بتونه باهاش سر مذاکره یه بیگ جمع بندی بره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، در 8 سال گذشته این نکته مرتب تکرار می‌شد که تصمیم گیرنده اصلی در پرونده هسته‌ای یا مناسبات ایران و آمریکا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نه رئیس جمهور. اما در مناظرات تلویزیونی دیدیم که 4 نامزد اصولگرا چطور بر سر سیاست خارجی با هم رویارو شدن و نشون دادن که در این زمینه در گذشته بر سر تفسیر و اجرای تصمیم‌های کلان اختلاف نظر بوده. در دولت حسن روحانی کدام تفسیر و نحوه اجرا میتونه دست بالا رو به دست بیاره و تفاوتش با 8 سال گذشته دقیقاً چه خواهد بود؟
ببینید، یک نیاز ایران به یک وحدت استراتژیکه. در 8 سال گذشته وحدت استراتژیک وجود نداشته. درسته به قانون اساسی اون مجمع نهایی تصمیم گیری پیش بینی شده، ولی نهادهای مختلف و اشخاص مختلف در سیاست خارجی اظهار نظر میکردن. حتی آخرین کس وزیر خارجه بود، تازه بعد از نظر وزیر خارجه مورد انتقاد و نفی دیگران قرار میگرفت. بنابراین این که لازمه آقای روحانی بتواند با برایت و ریاست پیش ببره، وحدت استراتژیک و اختیاراتی که باید بهشون داده بشه برای پیشبرد این مقصود، چون نیاز جامعه است. یعنی فرصتی است که به نظر من اگر این فرصت از دست بره، پیامدهای نگران کننده ای برای جامعه ایران در پیش خواهد.
آقای فرهنگ، مهمترین مانع بر سر عادی سازی مناسبات میان واشنگتن و تهران در دوره زمامداری حسن روحانی چی میتونه باشه؟
مهمترین عامل اینه که در 34 سال گذشته شعار مرگ بر آمریکا یا تقابل با آمریکا بخشی از ماهیت رژیم ایران شده. وارد فرودگاه که شما میشین، اولین چیزی که اونجوری اینه مرگ بر آمریکا. بنابراین اگر این شعار مرگ بر آمریکا به عنوان سمبولیک ازش استفاده کنیم خاتمه پیدا بکنه، همین روز جمعه آقای حاجی صادقی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به آقای روحانی خاطر نشون کرده که ولی فقیه سیاستگزار نظام اسلامی است، رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، نه نظریه پرداز و سیاستگزار در روابط خارجی. خیلی جالبه که این حرف روز جمعه زده. بنابراین ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که بین سیاست خارجی و برخورد رژیم با دگراندیشان و آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی در آن وجود داره، میتونه بزرگترین سد راه انعطاف نشون دادن برای آقای خامنه ای و شرکا باشه.
آقای میلانی، مهمترین مانع بر سر راه حل مسئله هسته‌ای ایران در دوران زمامداری حسن روحانی چی میتونه باشه؟
مسئله اینه که آیا ایران موافقت خواهد کرد که غنی‌سازی رو در سطح 20% تعلیق بده، و بعد مسئله بعدی اینه که این مقادیری که اورانیوم 20% داره چقدر بشه میتونه در داخل ایران نگه داره. من به نظرم این مسئله مهمه، برای خاطر اینکه آقای حسن روحانی و هیچ سیاستمدار دیگه‌ای از جمهوری اسلامی نمیتونه موافقت بکنه که غنی‌سازی در خاک ایران تعلیق پیدا بکنه. ولی سر مسئله 20% به نظر من امکان یک نوع موافقتی وجود داره، و اگر آقای روحانی بتونه این موافقت رو به وجود بیاره میتونه رابطه خودش رو اول با اروپا بهتر بکنه که برنامه شه به نظر من، علی خصوص با فرانسه و آلمان، بعدم انگلیس، و بعد از اون بتونه رابطه‌شو با آمریکا عادی بکنه. ولی همونطور که آقای دکتر فرهنگ گفتن، به نظر من ایران نه فقط باید در چارچوب گروه 5 به علاوه یک مذاکره کنه، باید مذاکرات مستقیم و مخفی خودشو با دولت آمریکا هر چیزی زودتر آغاز بکنه.
آقای نوربخش، در چه صورت و به چه شکل تحریم‌ها علیه ایران میتونه کاهش پیدا بکنه؟
ببینید، بزرگترین مانع به نظر من در این برش در باره تحریم‌ها خود آقای روحانی خواهد بود، به این تعبیر که آقای روحانی در این انتخابات یک رفراندوم هم میشد فرضش کرد، یک رفراندوم بود به شکست گفتمان محافظه‌کارانه و پیروزی گفتمان اصلاح طلبانه. اگه آقای روحانی از این فرصت استفاده نکنه که اقتدار به نهاد ریاست جمهوری بده، چیزی که در گذشته وجود نداشته و چیزی که در مقابلش بسیار مانع تراشیده شد زمان آقای خاتمی، ما مسلماً با شکست مواجه خواهیم شد. مانع خود آقای روحانی هست، این مسئولیت عظیم اجتماعی الان بر دوش ایشون هست. ایشون از این فرصت تاریخی، از این رأی که دوره باید استفاده بکنه، روی مردم تکیه بکنه و این نهاد رو سعی بکنه قدرت بهش بده و با یک کادر ورزیده به نظر من همه کار میشه انجام بشه. ایران الان ایران 5 سال یا 2 سال یا 3 سال پیش نیست. من امیدوار هستم که آقای روحانی این رو بفهمند و 100% هم میفهمند، و اگه مانعی در راه بود به نظر من مانع خود ایشون هستن.
آقای باوند، سوال آخر از شما. از محمود واعظی، علی اکبر صالحی، کمال خرازی و صادق خرازی به عنوان گزینه‌های محتمل حسن روحانی برای تصدی وزارت خارجه نام برده میشه. بهتر علی اکبر صالحی عوض بشه یا در مقام فعلیش تثبیت بشه؟
والا من فکر میکنم در بین اشخاصی که نام برده شد، آقای صادق خرازی من فکر میکنم به صورت نسبی توانایی صلاحیت بیشتری داره.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، آقای مهدی نوربخش، آقای محسن میلانی و آقای منصور فرهنگ، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com